أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد روشن شدن حرمت ربا که از معاصی بسیار مهم و بزرگ است و اینکه ربا دو قسم است، ربای معاملی و ربای قرضی، و اینکه ربا چه در ربای بیع چه در ربای قرض حرام است تکلیفاً و معامله باطل است وضعاً، نوبت به این رسیدیم که اکنون که معامله باطل است، این شخص رباگیر ضامن است و چون ضامن است با ذمه خودش رو تبرئه کند، مال مردم رو بپردازد. در این مسئله اخیر دو مقام محور بحث بود، یکی مقتضای قاعده، یکی برابر نصوص خاص. مقتضا قاعده این است که این برابر کل ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده، این تحت زمان رباگیر است و رباگیر ضامن است، باید به رباده مال را برگرداند. اگر چونچه این مال موجود است و مالکش هم معلوم است، باید به او بده. اگر این مال موجود است و مالکش مجهول است، مجهول مالک است، حکم مجهول مالک را داره. چون بعضی از مالک ها که تحوصولش ایصال مال به اونها متعذر است، تعذر وصول در حکم مجهول المالک بودن است. مثلا کسی میدونه مالکش فلان شخص است، اما دیگه نمیدونه اون کجای کشور هست، زنده است، مرده است. چنین کسی که همسفر بود، شخص انسان رو میشناسه اما نمیدونه فعلا در کجای این زمین زندگی میکند، این تعذر وصول به منزله مجهول المالک است. اگر مال موجود نیست، تلف شده است و مقدارش معلوم است که باید با مالک به مال بدلش رو میدن مثل اول قیمه به مالکش بپردازد، و اگر مقدارش معلوم نیست، باید با مالکش مصالحه کند، و اگر مالکش مجهول است که مجهول المالک است، و اگر مال مقدارش معلوم نیست، مال حلال مخلوط به حرام است، ملحق به بحث‌های مربوط به خمس است که مال مختلط به حرام رو اگر مقدارش مجهول باشد خمس بده. اینها اساره مقام اول بود. اما مقام ثانی اینه که به حسب نصوص ببینیم که همین قواعد را، مقتضای این قاعده ها را تنظیم امضا میکند یا نمیکند. برخی ها خواستن به آیه سوره مبارکه توبه و همچنین بقره و همچنین بعض روایاتی که در باب ربا وارد شده است بگن اگه کسی ربا گرفت و بعد توبه کرد، دیگه چیزی بدهکار نیست، معصیتش با توبه برطرف میشه، مال هم برای او حلال است. این رو میخوام بگم از بعضی از ادله نقلی استفاده میشه. ده مهمترین دلیل نقلی اونها از نظر آیه، همین آیه سوره مبارکه بقره است که بعضی که فرمود حل الله البیع و حرم الربا، فرمود آیه دیگه البته اگر کسی جاءه موعظتون فانتها فله ما سلف، معناش این است اگر کسی رباگیر بود و ربا گرفت، بعد فهمید حرام است و موعظه الهی به او رسید و او این نهی را پذیر و منتهی شد، متناهی شد، نهی پذیر شد، گذشته ها مال اوست. این ظاهر آید. بعض از روایات همیشه میشه هم میخونیم خواست خدا، اونم دلیل است برای اینکه کسی ربایی را گرفت بعد عالم شد و توبه کرد، دیگه فله ما سلف. خب این با هیچ قاعده از قواعد عامه زمان جور در نمیاد. از طرفی حرمت ربا از حرمت سرقت و غصب و مال وقف خوری و سایر مکاسب محرمه غلیظتر و شدیدتر است. شما در حرمت مکاسب محرمه خب بیاد دارید ثمن اینها سهد است که ان الله سبحانه و تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه. همه اقسام مکاسب محرمه اسمانشون سهده، بله، و این شخص هم ضامن هست. اما اینطور نیست که حالا اگه توبه کرد فله ما سلف باشد، هیچ کدام از اونها به اندازه جرم ربا سنگین نبوده و در جریان ربا ای کسی توبه کرد فله ما سلف. قاعده با این عظمت نمیشه او رو با هر دلیلی تخصیص داد. لذا غالب این بزرگواران فقها به اینجا که میرسن میگن با بوده اون همه ادله بر تحریم، ما بخواهیم به وسیله این روایات دست از اون قاعده اولیه و اون نصوص اولیه برداریم مشکل است. همون فرمایش بزرگانی که قبل از صاحب جواهر بود به صاحب جواهر منتقل شد، ایشون هم فرمودن مشکل است. همون فرمایش مرحوم صاحب جواهر که برای مشکل است به مرحوم اسمم کاظم رضوان الله رسید که ایشون تو اون جلد شش عربه امپراتور مشکل است. بعد به مرحوم آیت الله است احمد خونساری رسید، ایشون هم در همون شرح مختصر و نافع شرایع محقق این هم فرمودن با کار مشکلی است. مختصر و نافع را هم مرحوم صابری ها شرح کرده، هم مرحوم خونساری رضوان الله علیه ما. این بزرگوارم بعضی که روایات رو بررسی کردن گفتن با بود اون همه ادله تند و تیز ما بخواهیم دست برداریم بگیم رواخار اگر توبه کرد بدهکار نیست، نباید مال را بده به رواده بپردازد، این مشکل است. خب ما باید ببینیم که کار مشکل است یا اصلا آیه فضایش جوری دیگه است. البته این احتمال رو بزرگان هم دادن که فضای آیه مال مربوط به جاهلیت است، یعنی اگر کسی در جاهلیت ربا گرفت بعد وقتی اسلام آمد اسلام پذیرفت گناهانی که قبلا کرده بود بخشوده می شود و رباهایی که گرفته بود لازم نیست بپردازد، چون الاسلام و یجب و ما قبله، هر حکمی را که اسلام آورد تأسیسن نه امضاءن، هر حکمی را که اسلام آورد اگر کافری قبل از اسلام اون احکام را انجام نمیداد وقتی مسلمان شد دیگه لازم نیست قضای اونها را یا زمان اونها را به عهده بگیرد. نمازهایی که نخونده قضا ندارد، روزهایی که نگرفته قضا ندارد، کفاره ندارد، زکات و خمسهایی که نداده چیزی بر ذمه او نیست، زکات فطری که نداده، زکات مالی که نداده، خمسی که نداده، فعلا هیچی بدهکار نیست. الاسلامو یجب مغلم. اما در باره حق الناس که با مال مردم پیش اوست، امانت مردم پیش اوست، یا کالایی را نسیه خریده یا اقساطی خریده، اینا جز امضاییات شارع است نه تأسیسات شارع. اینا که شارع نیاورده، اینا قبل از اسلام هم بوده. کسی خرید فروش میکند بالاخره مال مردم رو بد بهتد، اسلام آمده اینا رو امضا کرده. امضاییات شارع همش حکم مقبولی و مردمی رو دارد. کسی نسیه چیزی را از مردم گرفته یا وامی را از کسی گرفته، وقتی اسلام آورد باید اون نام وام رو بپردازه، چون که قبل اسلام هم همینطور بود. اما تأسیسات شرعی مثل نماز و روزه از نظر عبادی، خمس و زکات از نظر مالی، اینا رو اسلام آورد. قاعده الاسلام و یجب و ما قبله، یعنی یقطع و ما قبله در این مسیر است. خب در حق الناس نه الاسلام و یجب و ما قبله و اون چرا که خودش آورد، اما اون چیزی که مسئله بیع و تجارت و اجاره و امثال تاریخ که اسلام نیاورد، اسلام به معنا اون چرا که اسلام آورد، این عنوان نشون میدهد اسلام چیزی که آورده از عبادات مثل نماز و روزه و حج و عمره و امثال تاریخ، از امور مالی مثل زکات و خمس و زکات فطر و فدیه و کفاره و امثال ذلک، اینا را اسلام آورد. اینا با مسلمان شدن و شخص کافر همه اینها بخشوده می شود. اما مال مردم رو قرض گرفته، نیسته گرفته، اقساطی چیز خریده بود مال مردم ببرده، اینا که اسلام نیاورد، اسلام تأسیسی. خب ببینیم آیه اصلا فضای آیه مطلق است که بشه بهش درستو کرد، یا اصلا فضای آیه مربوط به انتقال از دوره جاهلیت به دوره اسلام است. اگر در فضای انتقال الجاهلیت به اسلام است، برابر الاسلام و یجب و ما قبل رو قاعده کاملا میشه عمل کرد. یعنی کسی در زمان جاهلیت روا گرفته، بعد از اسلام میکنه که اسلام ظهور کرده، او مسلمان شده، پذیرفته و توبه کرده، با اسلام خود اسلام توبه از همین کارهاست، تمام گناهانش بخشوده میشه در حکم تکلیفی، و تمام دیونی که در ذمه او بود، دیونی که خود اسلام آورده مثل زکات و خمس و کفاره و فطریه و امثال ذلک و همچنین ربا، اینا بخشوده میشه. آیه ظاهره در این فضا نازل شده است، نه مربوط به اینکه رباگیری مسلمان بود بعد آشنا نبود، بعد حالا آشنا شده یا توبه کرده نباید مال مردم بپردازه، از اون قبیل نیست. نه البته شخص هیچ آیون هیچ یعنی هیچ به احدی نسبت ندید. میگن این شأن نزولش اینه، موردشون برای خب همه گفتن ما هم بگیم. یه چیزی که به هیچ کسی نباید گفت، یه چیزی که ما به همه ما هم بگیم، اونی که این بزرگان گفتن فرمودن درباره فرون کس مگه شأن نزول مخصصه، مگه مورد مخصصه، اصول رو برای همین نوشتن دیگه. همون آیونی که فرمودن این درباره فرون کس است، همون آیون فرمودن مورد مخصص نیست، شأن نزول مخصص. این که نظیر حل عطا نیست، نظیر سوره آیه مباهله نیست که ما رو شهر خاص باشه. درباره اون شخص بود و خیلی از رباخارها، عباس عموی پیامبر جز رباخارهای معروف جاهلیت بود. در زمان فتح مکه وجود مبارک پیامبر فرمود تمام رباهایی که گرفتی تحت قدمه هاتی، اول ربایی که من زیر پا میذارم ربای عموی من عباس است. خب این غیر از اون شخص دیگه، عرض اینه که بر اون شخص این کار میکرد ولی مورد مخصص نیست. خب ببینیم خود فضای آیه ناظر به هر رباگیری است، چه در حوزه اسلام غیر اسلام یا مربوط به دوره جاهلیت است. در سوره مبارکه بقره آیه 275 این است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. اینا دیوانه وار محسوب شدن. دیوانه را دیوانه گفتن چون دیو زده است. ادعی که این چنین نیست که این افسانه باشد، جن بالاخره تاثیر موجود خارجی است، تاثیر فراوانی دارد، و مجنون رو هم که گفتن از همین باز، دیوانه در فارسی، مجنون در عربی همینه. اونا ده ها کار ازشون برمیاد، این دوریست که حالا اینا افسانه باشد. مخبتانه برمیخیزد، نه که این افسانه باشد، اون تأثیر فراوانی دارد. خب یتخبطه ها شیطان رو میدن مست. چرا؟ ذالکه به انها قال و انما البیع مثل الربا. اینا حرفشون این است که خرید فروش حرام نیست، یعنی خرید فروش هم مثل رباست دیگر، چرا خرید فروش حرام باشد؟ ببینید تعبیر اینها این نیست که ربا مثل بیعه، میگن خرید فروش عیب نداره، یعنی خرید فروش هم مثل رباست دیگر. اصل در حلیت رباست، خرید و فروش مثل ربا قرار میدن. این مال کدوم فضاست؟ مال فضای جاهلیه دیگه. در فضای جاهلیت ربا اونقدر برای اینها بیان و رشد بود که میگفتن خرید و فروش حرام نیست، خرید و فروش هم مثل رباست. در حالی که وقتی که به اسلام آمد کم کم برعکس شد، اونایم که میخوان ربا بگیرن میگن این نبر ربا مثل البی، ربا هم مثل بی است. همونطور که بی یک داد و سدد سودآور است، ربا هم یک داد و سدد سودآوره. خب این تعبیر که میگن خرید و فروش مثل بی مثل رباست، این در فضای جاهلی است. قالو این نبر بی او مثل ربا، و منظورش این است که شما اگر میخواهید ربا را حرام بکنید، خب بس بیرم باید حرام بکنید. و برای اینکه بیم مثل رباست. حرف اونها این است که اصل در داد و ستد و معامله رباست، بی هم ملحق به اوست، شبیه اوست. اگر ربا رو تحریم میکنید باید بی رو تحریم میکنید. این فضا جاهلی است. اونگاه ذات اقدس اینا فرمود که و احل الله البیع و حرم الربا. بعد فرمود فمن جاءه موعظتون من ربه فانتها فله ما سلف. این رو بعضی از بزرگان گفتن ناظر به اون حکم تکلیفی است، یعنی حکم تکلیفی معصیتی کرده بخشوده می شود، ناظر به حکم وضعی که زمان باشد نیست. بر فرض ناظر به زمان باشد، این برابر قاعده جب که هر اسلام و یجب و ما قبله مال کسی کافریست که ربا می گرفته در زمان جاهلیت، الان که مسلمان شده لازم نیست برگردونه. فله مصرف و امره الالله و من آده فعلایش اصحاب النار هم فیها خالدون. این مربوط به آیه 275. بعد که یمحق الله الربا و یرب صدقات و الله لا یحب کل کفار اسیم را ذکر فرمود که از رباخار به عنوان کفار یاد میکند، نه تنها کافر است، او کفر پیش است، یک شخص پرکفر است که خدا کفار را دوست ندارد، معصیت کار را دوست ندارد. فرمود اگر کسی، حالا ان الذين امنوا، از این بعد یه زمینه ایمان است، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات و اقاموا الصلاه و اتوا الزکاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اونگاه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اون فضای جاهلی رخت بربست، فضای اسلام طلوع کرد. حالا سخن از الذین آمنوا است، سخن از یا ایها الذین آمنوا است. در این فضا با مؤمنان خدا دارد سخن میگوید. میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. خب اگه توبه کردی رأس المالتون رو بگیرید، اضافه نباید بگیرید دیگه، اینو چه گرفتید برگردونید دیگه. فلکم رؤوس اموالکم، شما 100 تومن وام دادی، 110 تومن گرفتی، حالا که توبه کردی همون 100 تومن رو باید بگیرید، اون 10 تومن رو باید برگردید دیگه. آیه چه رو میگه؟ آیه در این فضا فرمود به این که و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم، نه اینه که اگه توبه کردید هر چی گرفتید گرفتید، وقتی توبه کردید فقط اون رأس المالتون مال شماست، بقیه رو برگردونید دیگه. اگر رأس المال شما رو به شما ندن شما میشید مظلوم. شما بیش از رأس المال بخواید داشته باشید یا بگیرید شما میشید ظالم. پس معلوم میشه هر کسی توبه کرده فقط اصل مال رو باید بگیره. حالا اصل مال هم یا تقاص است یا تراز، علم به رضایت طرفین است. چون معامله که باطل است کل این مال رو باید برگردونه، مال خودش باید بگیره. حالا چون معادل اون مال پیش طرف هست، اینا یا تقاص است یا ترازی متقابل است به مانند اون. بعد تمام به امکان و زو استدن فنظرتون الى میسره و انتصده و خیرون رکاب، که این آیات مربوط به سوره بارکه بقره است. تعبیری که در آیه 275 بود که فرمود من جاءه موعظه من ربه فانتها فله ما سلف، ببینیم این تعبیر ما سلف در قرآن کریم ناظر به این است که حکم تکلیفی و حکم وضعی هر دو برداشته شد، یا ناظر مقام عصر جاهلیت است که اون کارهایی که در زمان جاهلیت می‌کردید کردید اما الان دیگه اون کارا امضا نمیشه. در سوره بارکه نساء آیه 22 به این صورت است، 22 و 23. در آیه در آیه 22 این است، فرمود ولا تنکهو ما نکه آباؤکم من النساء. در جاهلیت این بود که اگر مادرشون میمرد و پدرشون تجد فراش میکرد و پدرشون رخت برمیبست، ایشون با زن پدرشون ازدواج میکردن، با زن بابا ازدواج میکرد. این رو اسلام نهی کرد، گفت جد محارم شماست. ولا تنکهو ما نکه آباؤکم من النساء الا ما قد سلف. در جاهلیت حالا هر کاری میکردید میکردید، اما الان ما باید همچه کار بکنید. این معناش نیست که اگر کسی زن پدر خودش رو بعد از مرگ پدر خودش به عقد خود در آورد الان اسلام امضا بکند بگد این هم زن شماست. یه همچه کاری نمیکنید، کی همچه فتوایی میده؟ این الا ما سلف یعنی کاری که در جاهلیت میشد اون خود دیگه خدای سبحان میگذرد. اما معناش نیست که اگر الان زن بابای شما زن شما شد دیگه الله فعلا ایم نداره باش باشید، این که معناش نیست که. الا ما قد سلف یعنی مربوط به زمان جاهلیت است. ولا تنکهو ما نکه آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انه کان فاحشتن و مقتن و ساء سبیلا. این آیه 22. در آیه 23 می‌فرماید بین که حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهاتکم اللاتی ارزعنکم و اخواتکم من الرضاعه و امهات نسائكم و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. تا اینجا. و حلائل و ابنائكم الذين من اسلابكم و ان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. حالا ما در این جهت فعلا بحث نداریم که این استثناء به همه جمله های قبل میخورد یا نه، بر اساس اینکه قدر متیقن از غید یا استثناء یا مشابه آن که عقیب جمله متعدد قرار گرفته، خصوصی جمله اخیره این قدر متیقنه. حالا در این قدر متیقن که فرمود جمع بین اختین حرام است الا ما قد سلف، یعنی اگه کسی قبلا بین الاختین جمع کرده بود حالا که مسلمان شده الان میتواند با او زندگی با دو تا خواهر زندگی کند، این معناشه؟ یا نه در جاهلیت این کار را که میکردن خدا سر و نظر میکند با اسلام؟ معنی آیه این است که کارهایی در جاهلیت بود که جمع بین اختین بود اون کارا خدا سر و نظر کرده است. مستحضرید که حرمت یا حرمت عینیست یا حرمت جمعی. حرمت عینی مثل بنات و بنین امثال زاله، خواهر، مادر، دختر، اینا حرمت عینی دارن. اما جمع بین اختین حرمت جمعی دارد نه حرمت عینی. اگر چونچه اون خواهر اول که در حباله عقد این زیده است این رو طلاق داد یا این مرد، میتواند با اون خواهر دیگه ازدواج کند. جمع بین الاختین حرام است، نه اینکه اون خواهر حرمت عینی داشته باشد. اینا زیر مجموعه حرمت بالمصاهرن. بعضی از چیز هست که حرمت ذاتی است، بعضی هست که از راه دامادی و عروسی و ازدواج پیش می آید. حرمت بالمصاهره شؤونی دارد که بخش از این شؤون جمع بین اختین است، و اگر جمع حرام است معناش این نیست که ذات اون خواهر حرام است، معناش است که جمع اون خواهر با این خواهری که در حباله عقد زیده است حرام است. لذا اگر این زن یعنی خواهر اول این بمیرد یا طلاق داده بشود، ازدواج با اون خواهر جایز است. خب حالا اگه کسی این کار را کرده، جاهل بود این کار را کرده، نمیدونست جمع بین اختین حرام است، حالا این کار را کرده بعد توبه کرده، بگیم فلهو ما سلف؟ اسلامی همجه حرف میزند؟ این که نیست که. پس همه این فضاها نشون میداد که مربوط به زمان جاهلیت است. در زمان جاهلیت این کارها اگر بود نکاح زن بابا بود، جمع بین اختین بود، اینا رو چون نمیدونستن خدای سبحان صرف نظر میکنن. جریان ربا هم به شرح زن. لذا تو کنز الفواید محقق چیزی که بزرگواری که آیات الاحکام نوشته و همچنین آیون دیگر این که آیات الاحکام نوشتن غالبا این رو برگردوندن به همون اصل جاهلیت. در یکیش طلاق بدن کافیه دیگه، راه حل نیست دیگه، هر دو رو طلاق بدن که یکیش طلاق بدن کافیه. جمع بین اخت حرمت، حرمت جمعی دارد نه حرمت عینی. بنابراین این نشانها، این شواهد نشون میداد که آیه سوره مبارکه بقره که هم فله و فنتا فله و مسلف اینا ناظر به هم دوران جاهلیت است. با این ظهور یا با همراه بودن با این همه قرینه نمیشود گفت انسان در برابر اون ادله که حرمت مغلظه و مشدده برای ربا ثابت میکنن اون بگیم که این عف میشه. اینا حالا روایاتی که این بزرگوار را ذکر کردن، بخش از این روایات در وسائل جلد 18 صفحه 128 و 129 آمده. اگر چون چه زمان جاهلیت عقد کرده بودن، خب اون عقد صحیح است، اما اگر چون چه در عقد واحد جمع کرده بودن که از عقد باطل است، اگر دومی رو جداگانه عقد کرده است که این عقد باطل است، اصلا نمیتونه جمع بکنه، عقد واقع نشده تا فسخ بشه یا طلاق بشه، عقد واقع نشده. خب اون چیزم به شبهه است. اگر من نمیدونست روایت اول این باب که خیلی ارتباط مسئله که این بزرگوارا خواستن بگوین که لازم نیست رباگیر اون زائد رو برگردونه، با اون هماهنگ نیست. روایت اول باب که مرحوم کرینیان محمد ابن یحیی احمد ابن محمد محمد ابن عیسی منصور هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است که ظاهرا این سند معتبر است. قال سألت عن الرجل یأکل الربا و هو یرا انه له حلال. این جاهل است. قال علیه السلام لا یزره حتی یصیبه متعمدا. این چون جاهل است، ابن گناهی نکرده، البته جاهل قاصر، نه جاهل مقصر. حتی یصیبه متعمدا، فاذا اصابه متعمدا فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل فيه. اگه کسی عالم بود دیگه همون آیاتی که درباره او روا وارد شده است شامل حال او میشه. خب به روایت اول کسی استدلال نکرده چون خارج از بحث است. روایت دوم این باب مرحوم کلینی از اون گذشتهان احمد ابن محمد عن الوشا عن ابی المعزا قال قال ابو عبدالله علیه السلام قال ابو عبدالله علیه السلام کل ربا اکله الناس به جهالتین ثم تابو فانه یقبل منهم اذا عرف منهم التوبه. ای کسی جاهلاً معصیت کرده است، ربا گرفته، بعد توبه کرده، توبه او مقبول است. خب این ناظر به حکم تکلیفی است، ناظر به حکم وضعی نیست. بعد در زیرش فرمود قال لو ان رجلا ورث من ابیه مالا و قد عرف ان فی ذلک المال ربا. فهمید پدرش ربا میگیره، این مالی که از پدر به عنوان ارث به او رسیده است، این مالی است که توش رباست. ولیکن قد اختلط مختلط شد، مقدار ربا با غیر ربا که ارثی است مخلوط شد. ولیکن قد اختلط فی تجاره به غیرهی، چون تجارت میکرد با همین مال ربا، مال حلال هم داشت، مال ربا که حرام است داشت، این هم مخلوط شد.
لیکن قد اختلط فی التجاره به غیرهی حلالون. اگر این چنین باشد، خود حضرت فرمود کان حلالن طیبن فلیأکله، این برای وارث حلال طیب است، می تواند از او استفاده کند. و این عرف منه شیئا انه ربا فلیأخذ رأس ماله ولیرد الربا، اگر می دونی چیزی رباست، خب این رو باید به صاحبش برگردونه، اما اگه مخلوط شد عیب نداره. خب این رو کسی میشه بهش فتوا بده که اگر این حرام رو شما مشخص میدونی باید حسابش بدی، اما اگه مشخص نیست مال شماست و حلال طیب و طاهر است. مخلوط کردن، مخلوط شدن باعث اینه که حرام حلال بشه. و بود اگر مشخص برای شما که کدومش رباست باید حسابش برگردونی، اگه مخلوط است کل هو حلال طیب و طاهر. نه دیگه، به عینه همه از علم اجمالی تفسیری دیگه، همه یعنی همه اون گفتن دیگه، همه فرمودن به این که حتی تعرف الحیام بینه اهم از اینه که علم اجمالی داشته باشی یا علم تفسیر. اگه علم اجمالی داره که احد الکأسین قطره دم درش رفته، این یقینا پرهیز لازم است دیگه. خب اینجا هم همینطوره. فهود به این عرف منه شیئا انه ربن فلیأخذ رأس ماله ولیرد الربا. و ایما رجل افاد مالا کثیرا قد اکثر فیه من الربا فجهل ذلک ثم عرفه بعد فاراد ان ینزعه فما مضا فله و یدعه فیما یستعلف. ای کسی مال فراوانی از راه ربا جمع کرده، حالا میخواد توبه بکنه، نسبت به آینده دیگه توبه کنه نگیره، نسبت به گذشته فله ما سلف. این حد اکثر اینه که هم میشه بر اینکه حکم تکلیفی نداره یک، و اگر خیلی ظهور داشت در اینکه حکم وضعی هم بخشوده شده است، این شخص ربا گرفته این حلال است، انسان این روایت میبوسه و اهل بیت تقسیم میکنه، میگه تقدیم میکنه، ماگه ما اینو نمیفهمیم، اونا که فرمودی اونا رو میفهمیم. اگر یه چیزی رو آدم نمیتونه بفهمه جمع بکنه، خب میگه علمش به اهلش رو گذار میکنه دیگه. میگه این با اون فرمایشاتی که خدا فرموده و پیغمبر فرموده و شما مکرر فرمودید، این با اونا سازگار نیست، ما اونا رو میفهمیم، این رو نمیفهمیم، این علمش رو به اهلش واگذار میکنیم. این تعبیر این که مسئله مشکل است که از دیر زمان رسید تا به جواهر صاحب جواهر، بعد رسید به مرحوم اسلام کاظم، بعد رسید به مرحوم اسلام استعواد خونساری، همه این بزرگان رو بعدن گفتن که این مشکل دیگه. شما چجور میتونید حالا برفرض خیلی هم کسی بخواهد مثلا اصولی فکر بکند، یعنی اصولی غیر محتاطانه، خب بگه این مربوط به ارث است، در غیر ارث چی میگی؟ این نصوص برفرض شما بخواد عام خاص داشته باشید، مطلق باید داشته باشید، این درباره ارثه، غیر ارثی که شامل نمیشه. شما درباره خود شخص حالا اگه توبه کرد چی؟ اصل که حرمت بود، قاعده هم که حرمت میرسوند، اون نصوص غلیظه مغلظه هم که حرمت میرسونه. حالا مسئله ارث خرج برفرض خرج به دلیل، با اینکه اصلا این بعضی از عمومات آبی از تخصیص هست، میشه گفت که سرقت همه جا حرام است به استثناء فلان مورد. بعضی از عمومات، بعضی از مطلقات هست که آبی از تخصیص و تقیید هست، مسئله ربا همین قبیل است. بگیم وقف‌خواری همه جا بد است و زمان آور است به استثنای فرون مورد، اگر یک کسی وقف‌خوری مال وقت عمرش بود و بعد به ورثه رسید، ورثه نباید به بعد بزن، هیچ کس نمیتونی همین چیزی بده. ضرورت که تکلیف رو برمیداره نه وضع را. این رفعه مستور رو، حالا یک کسی ضرورت پیدا شد مردار رو خورد، چون مردار مال کسی نیست، اما اگه ضرورت پیدا شد که مال مردم رو بخوره، خب بله نان کسی رو چی چاره نداشت مگه نان مردم رو بگیره بخوره، بله حرام است و زامنه دیگه. رفع مستور رو که زمان رو بر نمیداره که، تکلیفاً بر داشت، بعد مال مردم رو بفردازه دیگه. اینجا هم همین طوره، این طور نیست که هم بتونه بگه با این روایت در برابر
تخصیص پذیرم نیست. در هیچ جای هیچ جاشون مسئله سرقت، مسئله وقف، مسئله بیت المال اگر همه دست کسی بود بعد به وارثش رسید. در هیچ جای نمیگید شما حالا در باره ربا که از همه اونها غلیظتر است بگید این حلال است. خب اگر یه راه میداش این بزرگان که بالاخره که شرایر شرح کرده مثل مرحوم صاحب جواهر یا مختصر و نافع محقق شرح کرده مثل صاحب ریاض مثل حضوری یه راه حلی پیدا میکردن دیگه. بنابراین استثناء مالکیت که سر جاش محفوظه، یعنی که ملک قبلا مال او بود دیگه، به این رباگیر که منتقل نشد، این مالی را که ربا ده به رباگیر داد و رباگیر از ربا ده گرفت، این شک هم داشته باشید استثناء ملکیت است، مال اوست. چیزی رو شما بتونید که مال ورثه است. اگر چیزی رو مالک نبود که ورثه منتقل نمیشه، این مال مورث نبود تا ورثه برسه. بنابراین اینجا جا همین. حالا یه کسی این که میگه مشکل مشکل مشکل، یعنی همین، میگه فقیه میگه من به اینجا نسی نرشتم، یا خودتون اجتهاد کنید یا از مجتهد دیگری سوال بکنید. معنای مشکل بودن همین دیگه، معنای رجوع از یک مرجع به مرجع دیگری اینه که اونجا این مرجع فعلی فتوا نداره، یا میگه احوت اینه، یا میگه مشکل این است، یا اگر گفت مشکل اینه، اگر گفت احوت اینه، یعنی من به جای این حدیث نرسیدم. شما یا احتیاط بکن یا به دیگری مراجعه بکن، این راه حل دیگه. کسی جرأت داره حالا بگه به اینکه این روا که گرفته مثلا حلال طیب و طاهر است فلیأکل هو. این گاهی این رو هم سیدن استاد رضوان الله علیه، امام رضوان الله علیه از مرحوم صاحب جواهر تو جواهر هست، البته جاش هم مشخصه، جلدش هم مشخصه، منتها این رو ایشون بسیار تو درس میفرمودن. میفرمودن به اینکه اصحاب، خب اینا که کارشناسان بودن که هر روز خدمت حضرت میرسیدن، جلسات علمی حضرت میدیدن، مبنای فکری فقهی امام استاد سلام الله دستش بود. یه ناشناسی میمد یه چیزی سوال میکرد، حضرت جواب میداد، این که وقتی میرفت پیش اون اصحاب مثل زرار و اینها، اونها میگفتن که قد اتاهو به جناب نوره. این اتاهو به جناب نوره، به جناب نوره، این همان است که ما در تعبیرات فارسی میگیم سرش شیر مالیده، یعنی حضرت سرش شیر مالیده یا نوره کشیده سرش رو، یعنی سرش رو سرگرم کرده بیرونش کرده. حکم حضرت این نیست، اینا میدونستن. بهتی زراره محمد مسلح او بسی اینا بهتی هم بودن قد اتاهو به جناب نوره، چون میدونستن این فتوا فتوای امام نیست. این اتاهو اتاهو این صریح و شفاف با عبارت صاحب جواهر است که معروف بود بین خواص اصحاب که اگه بیگانه میامد و بودن فراوان دیگه، منتظر بودن که از حضرت یه فتوای بگیرن، حضرت ناچار میشد تقییتن و امثال ذلک تقییتن فتوا بدهد، نه فتوا به تقیه بدهد. فتوای به تقیه حکم الله الواقعی است، مثل که ما این فرمان در حال تقیه چی رو نماز بخونید یا چی رو وضو بگیرید. اما فتوای تقیه ای یعنی خود حضرت در فتوا دادن تقیه کرده است، این حکم الله واقعی نیست، این حکم الله نیست. اصحاب که میدونستن فقط اتاه به جراب نوره. بنابراین انسان این گونه از روایات رو وقتی متوجه یا اونجور حل میکنه، یا اگه متنش متوجه نشد علمش به اهلش واگذار میکنه. الحمدلله.